بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا والنبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. متداول خیلی فراوون شده بین مردم که پولی رو میدن به یه نفر 100 میلیون 200 میلیون بستگی به وسعش داره که اون میگیره مای 5 6 تومن مثلا 10 تومن طبق قراردادشون میده به این. این اگر با این شرایط نباشه این که رباس و حرومه. باید اینجور باشه که مثلا طلا فروش یا کاسب پول رو بهش بدن، بگن پول از من، کار از تو، هر چقدر سود کرد مثلا قرارداد ببنن نصف تو نصف من. اینی که مثلا 200 میلیون بدن بگن مای 6 تومن بده، این نمیشه. چرا؟ گاهی اوقات میگه من که نمیتونم وایسم تو سر سال تو حساب کنی، علل حساب مای 5 تومن 6 تومن به من بده، آخر سر حساب کن زیاد داده بودی برش میگردونم، کم داده بودی تو بده. اینم باز عیب نداره. اما این که مثلا 10 تومن میدم 20 تومن میدم مای 2 تومن میگیرن، این نه، این رباس و اشکالم داره. به این صورتی که عرض کردیم درسته. حالا مال بانک ها اون یه باب دیگه است دیگه، هر کسی هم مرجع تقلید خودش برزن. بانک ها که اصلا اساس و شالوده شون ربای محضه، اینه که دیگه حالا پول بذارن مراجع نظراتشون مختلفه. بعضی ها مثل آیت الله سیستانی میفهمم اون پولی که بهت سودی که بهت میده باید نصفشو بدی به فقیه، بقیه شو برداری. آیت الله عظما وحید میفهمه باید خمسشو بدی بقیهشو برداری. بالاخره مراجع متفاوت نظرشون. آقای صافی میگفتن نمیشه همهشو برده. پس اینی که تو بانک میذارن کاری به برکتش نداریم. اونی که تو بانک میذارن چیه، هر کسی باید از مرجع تقلیدش بپرسه. اما این صندوق مندوقایی هم که این خانوما توی محله ها درست میکنن، اینا 95% حرومه. هر ماه اینقدر پول میذارن بعد سرش قوره میکشن به یکی وام میدن، اینا همه قرضای ربویه. اینم مطلقا اینا هم همش تقریبا 95% همش اشکال داره و نمیشه. پول میذارن ماهی 200 تومن 300 تومن قوره میکشن به یکی میدن قرض، بعد اون برگردن. قرض ربوی یعنی همین دیگه. قرض ربوی این نیستش که مثلا 10 تومن وام بگیرم بعد 11 تومن برگردونم. اینم ها، شما اگه به یه نفر 10 میلیون وام بدی بگی به شرط که حمد و سورمو درست کنی، اینم قرض ربویه. اصلا هر چی اضافه بکنی، 10 میلیون بهت میدم میری حرم امام رضا علیه السلام یه زیارت هم واسه من بکن، قرض ربوی میشه. قرض الحسن این که همین که میدی بگیری. لذا این چیزای خونگی که درست میکنن خانوما معمولا تو محله ها و فامیل و اینا تقریبا قریبه به اتفاقش همش اشکال داره. خب دیشب عرض کردیم خدمتتون که امام صادق علیه السلام فرمودن اون کسی که عاقبتش ختم به خیر میشه الزاماً باید حسن ظن به خدا داشته باشه، یعنی خدا رو باید از وادی رحمتش نگاه کنه. و فرمودن ظنت به خدا هر جور باشه خدا باهات همون جوره، ظن بد داشته باشی، به همون ظن بدت روز قیامت باهات کار میکنه. خوش ظن و حسن ظن داشته باشی به همون. لذا فرمان اگر گناهی کردی، کار خلافی کردی، بعدم توبه کردی، توبتم به شفاعت اهل بیت قبول میشه، با این حال بگی ولی من فکر نمی کنم خدا منو ببخشه، خدا میفرماد همینی که فکر میکنی نمیبخشمت. لذا حضرت قسم والله خوردن اگر کار بد کردی، توبه کردی، دیگه بعدش بگو انشالله قبول شد، وگرنه اینجور باشه خدا با همون ظن بدت عمل میکنه. پس حسن ظن به خدا این از مسلمات فوزه. اینایی که به خدا و اهل بیت بد بینن، اینا عاقبت به خیر نمیشن ولو کار خیرم زیاد کرده باشن، چون از مقام لطف و کرم دارن این ولی نعمتاشونو میارن پایین. اینها قطعا عاقبت به خیری ندارن. در کافی کلینی علیه الرحمه جلد 2 صفحه 58 که امام رضا علیه السلام در خصوص این مورد میفرمان احسن الظن بالله، گماناتونو به خدا خوب کنین، نه این که هم خلاف شرع کنی هم بذاریش بمونه هم بگی انشالله خدا میبخشه ها. این که از انحرافات عریض و طویل سابقه داره. حالا ورد زبون 4 تا آدم خلع لباسی افتاده، اونو نگاه نکنی که آی عرق خور، عرق میخوری چرا سرتو پایین میگیری، بالا بگیر و بخور خدا میبخشه. نه از این نظریه پردازی هایی که الان فراوون هستش، از عمامه‌ای و غیر عمامه‌ای گرفته، اینا همه از انحرافات و زلالت های زمان غیبته. ولی گندم باشن، ولی تو تلویزیونم 24 ساعت شبکه 4 برنامه هم داشته باشن، بری تو بهشت میبینی جلوتر از تو شمر و ابن ملجم اونجا نشستن، انقدر خدا رحیمه. نه اینا مسلک های انحرافیه که رگ و ریشش هم برمیگرده به این صوفی منشی ها و سیر و سلوکی های کاذبی که گرفتار شدن صغیر و کبیر. میفرماید حسن ظن به خدا بعد از اینکه اقدام کردی، حالا دو دلی که خدا قبول کرده یا نه، اینجا بگو قبول شده، ولی هم گناه بکنی هم بگی انشالله خدا کار رو حل میکنه، این حسن ظن اصلا قیمت نداره. این حسن ظن این حماقت محضه. امام رضا علیه السلام میفرماید احسن ظن بالله، گمانتو به خدا خوب کن. فإن الله عز وجل یقول، خداوند می فرماید انا عند ظن عبدی المؤمن بی، من نگاه میکنم به اون بنده شیعه من، گمانش به من چه شکلیه، طبق اون گمان من باهاش عمل میکنم. پس حسن ظن به خدا این جزء لوازم عاقبت به خیریه. اون کسی که به خدا حسن ظن نداره، دایره رحمت خدا رو خیلی داره محدود میبینه. خود این خدا رو از مقام ربوبی به پایین کشیدنه. پس امام رضا علیه السلام میفرماید بعد از آنی که توبتو کردی، بعد از آنی که اصلاح امرتو کردی، الان دیگه نباید دو دل بشی که کارت حل شد یا نشد. حضرت میفهمن والله قسم خوردم، والله درسته، اگر کارا رو کردی بازم بگی من بعید میدونم خدا ببخشه. امام رضا میفهمن همین نظرت که اینجور خدا میگه آره بعیده ببخشمت و نمیبخشتت. پس این حسن ظن با مبنای اصلاح امور این سبب فوز میشه. اما اگر اصلاح امور نشه و حسن ظن به خدا باشه، دلم پاکه، من که اینجور همه کار میکنه با این عناوین، این که حسن ظن به خدا نمیگن، این حماقت محضه که میگه هر کاری میکنم انشالله خدا میبخشه. اینم عوام مردم نمیگن، گاهی اوقات گنده ها میگن، گنده ها میگن، گاهی اوقات بزرگ نمیگم گنده، که آقا نه باکت نباشه، یعنی خدا عرق خوری منو نبخشه، این خدام خداست، لذا هر فسق و فجور و خلاف شرعی رو میکنن، میگن این خدایی که ما میدونیم شمر و ابن ملجم و زودتر ما میبره بهش. گفته ها نظریه پرداز مریدم الا ماشاءالله داره. امام رضا علیه السلام میفرماد گمانت به خدا چه شکلیه، همون جوری من باهات برخورد میکنم. خدا فرموده این خیرن فخیرن و این شرن فشرن. اگر به من گمان خیر داری با همون گمان خیرت، و اگر گمان شر داری با همون گمان شرت باهات برخورد میکنم. پس اینی که آدم بخواد فائز و رستگار بشه، این خیلی چیزا رو به دنبال داره. اولا باید جنبیده باشی، بدون عمل نماز نمیخونه. درویش مرویش ها دیگه از 30-40 سالگی که مشرف میشن به قول خودشون به سلک و سیاق، نمیدونم منصور حلاجی و صفی علی شاه و از اینا، یه مدت که میگذره میگن قرض حاصل شد، عبادت لغو محضه. اینجور قشنگ میگن، خیلی رک و پوسکنده. میفرما اولا پس باید یه کاری کرده باشی، بعدم این کاری که کردی، بعد از این که این کار رو کردی، پشتوانه اعتقادی علوی داشته باشی، وگرنه عملت هرچی باشه سر سوزنی نمیارزه. ولو تو رکاب پیغمبر خدا تو غزوه باشی و کشته شده باشی، دوزار نمیارزه. ولو تو جنگ صفین باشی با علی ابن ابی طالب، ولو اونجا باشی، خب شمر بود دیگه، میره تو میره تو بهشت، فرمانده میمنه امیرالمومنین و جلوی معاویه، خب چی شد؟ میره بهشت. لذا پس باید عمل که هست سوای اون اعتقاد اصله، بعد عمله. عمل بی اعتقاد سر سوزنی قیمت نداره. لذا شیطون کاری نداره به مسیحی و یهودی و سنی، اینقدر هم چیزاشو اما مرتب تره. بیرو درواسی مکه مدینه برین، تا از اون میگن همه ردیفی وایسادن. ماها اینجوری نیستیم. اون آدم تو مغازش رو زمین هر چی افتاده باشه کسی دست نمیزنه تا صحابش بیاد. از این چیزا بشمر الا ماشاءالله. اروپا بری از سعودی مرتب تر و منظم تره. عقیده هم ادم خراب. شیطون میگه برای این که من که میدونم این اعمال خوبشون با فساد عقیقه به درد آخرتشون نمیخوره، بذار اینقدر خوب باشن وقتی به درد نمیخوره من میخوام جهنمی درست کنم. این عقیدهش که خراب، خود جهنمی ها اینقدر راستگو باشه، اینقدر امین باشه، اینقدر مواظب چشمش باشه، اینقدر جهاد بره، میگه بره. شیعه رو که نگاه میکنی میبینه همه چی به هم ریخته. شیطون میگه این که عملا خرابه، عقیدش چون درسته این بالاخره کارش حل میشه، اقلا بذار من اعمال اینا رو خراب کنم. لذا اینم نباید یه مستمسکی بشه، خب الحمدلله عقیدمون که خوبه، اعمال اونا هرچی گندتر بد بهتر. چون یه سری سوزن آدم پس و پیش بره یه خط انحرافی درست میشه. پس اولا اینه که چرا اونا اینقدر تنظیم ترن، واسه که شیطون کارشون نداره، کار خودشون رو روال دارن میکنن، برای که اون طرف هیچ خبری براشون نی. چرا ما اینقدر کارمون خرابه؟ به علت این که شیطون تمام کارش مال شیعه است، نفخات و نفسات و همزاتش همش مال شیعه است، لذا کار میکنه، زحمت میکشه، صبح تا شب گندم میزنه به ماها، کار میکنه. خرابیش مال اونو و بی‌همتی ما جفتش با هم. بعدم شیطون میگه منم میدونم که اگر عقیده درست باشه کار بالاخره حل میشه، ولو به عذاب قبر باشه، ولو به روز صحرای محشر باشه، ولی منم یه کاری میکنم اینا وقت مردن عقیدهشون هم خراب بشه. اینجا مشکله که داریم الاماشو الله میبینیم. همین جور عمل فاسد همین شکل داره عقیده فاسد درست میکنه. و اینا شیطان خود خیلی ملتفته که اگر این با این عقیده بمیره، خب خدا گفته میبخشم، به شفاعت میبخشم، پس من چی کار کنم؟ حضرت خود امام رضا علیه السلام فرمودن گناه بکنی تندی درستش کنا، وگرنه هر گناهی که میکنی درستش نکنی یه تیکه حب به ما قلبت میپره. دومی دوتا تا میرسه به جایی که یه نقطه سفید روی دلت نیست و اون موقع فضائل ما اعتقادت به ما از بین میره و اون موقع است که کافر میشی. پس اعمال بد اگر آدم در پی اصلاحش نباشه اعتقادو میبره از بینا. اعمال بد اعتقاد، همینجور که داریم میبینیم گروه گروه نارن نمازا رو میذارن کنار، جوون و پیر، گروه گروه. پریروز بود به من تلفن زد یه آقایی هیئت داره چند هزار نفر توی شهری، گفت حاج آقا پسرم 5 سال قبل توی هیئتمون از بس تو سینه زنی بیهوش میشه، ما اینو بعد چند ساعت با تربت سید و شهدا به هوشش میوردیم، حاج آقا نماز نمیخونه، هرچی هم زیارت عاشورا نذر میکنم اصلا میگه نمیخونه. پس اینم باید آدم بپادان، عقیده درست بالاخره کارو حل میکنه، شیطون نمیذاره تا دم مردن عقیده بمونه، این مصیبته. لذا امام 11 علیه السلام فرمودن در آخر زمان معتقدین فرزندم مهدی این برگ درختی که باد میوزه از درخت ها میریزن، اونی که رو درخت باقی میمونه تا معتقد کمه. پس اصلا آدم نباید پشت همچین پشتش گرم باشه به این نحوه. نه، شیطون قشنگ کارشو میگه، شیطون اصلا به زیر کفر راضی نمیشه. حالا زورش نمیرسه به بعضی همون بابیه، ولی تا مرحله ای که اینو به کفر بکشه تا اون مرحله امیدواره. امام رضا علیه السلام فرمودن پس اعمال بدتونو با توبه درست بکنی و بعد که درست کردین دیگه به خدا اطمینان کنین، بازم اگر مردد و دو دل باشی اونجا خدا با همون تردیدت برخورد میکنه. باز در کتاب کافی کلینی علیه رحمه جلد 2 صفحه 58 هستش که سفیان ابن عیینه عرض کرد سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، وجود مبارک امام صادق علیه السلام میفرمودن حالا میخوای حسن ظن داشته باشی، بگیم خب الانم که متوجه شدیم ما فردا میخوایم با خدا حسن ظن داشته باشیم. حسن ظن یه مکتبه، حسن ظن یک اعتقاده. مگه همینجور آدم میتونه مثل قرص استامینوفن بخورتش بگه درست شد؟ من بخوام با خدا حسن ظن داشته باشم دست خودم نی، یه مقدماتی باید داشته باشه، اونا رو واجد بشی اصلا حسن ظن برات میاد. پس اینجور هم نیست که بگیم خب حالا که فهمیدیم کلید فوز و رستگاری چیه از ساعت 9:23 امشب به بعد ما دیگه حسن ظن داریم. امام ششم علیه السلام میفرمان حسن الظن بالله یعنی این ان لا ترجو الا الله، اون زمانی تو به خدا حسن ظن داری که جای دیگه لنگر نندازی. اینو مگه میشه آدم بگه من از ساعت 9:23 میخوام اینجوری باشم؟ این باید ساختار شاگردی داشته باشه تا در درونش این اعتقاد جا بیفته. امید فقط به خدا، به ماسو الله امیدا، فقط منباب وساطته، فقط منباب وساطته، به طوری که واسطه یا عزمارم منفک از خدا بکنه امام زمان علیه السلام اینم نمیشه. خود حضرت میفرمد به من بگین من براتون میگیرم. ببینین تو توقیع شریف دارن، نمیگم به من بگین بهتون میدم، و حالی که ان ارادو ما ارادو ما اراد الله ارادو ما یشاؤون اصلا مشیت خدا مشیت امام علیه السلام، مشیتش مشیت خداست. ولی ببینیم باز در مقام بیان این که چی کار باید میکنی، میگن من واسطم، به من بگو، من برات میگیرم. لذا حضرت میفرماید میخوای با خدا حسن زن داشته باشی، باید امید علل اطلاقت به خدا باشه. وسائطم عالم عالم وسائطه، بدون وسیلم نمیشه. بعد از آنی که امیدت به خدا بود، خدا وسیله رو قرار میده در اون وسائط متبرکش. پس تمسک به اهل بیت علیه السلام عین تمسک به خداست. خدا نیستن ها، ولی دسترسی به خدا منفک از اهل بیت هم محاله. لذا ما یک عارف سنی نداریم. اینا دو تا چارتای معتقدات ضروریات ماست. خداشناس منفک از اهل بیت عین کفر محضه. خارج از دایره اهل بیت هدایت عین ضلالت محضه. قرآن بی تفسیر اهل بیت عین گمراهیه. پس حضرت می فرماید امید به خدا داشتن این مبنای حسن ظنه. از اون طرف اگر میخوای حسن ظن به خدا داشته باشی، یک، امیدت فقط به خدا، و مورد دوم از احدی نترسی الا از گناهات. این خیلی خیلی مقام و معرفت. محی الدین خوندن و شمس تبریزی و نمیدونم عطار و از این چیزا نمیخواد آدم بره توش، که عدمشون سنی ناسبی بودن. اونا رو ما نمیخوایم. حضرت دارن اوج معارف دین رو میگن. به جز خدا امید نبند، از هیچ کیم نترس الا از کردت. بزرگترین خوفت همون غیبت هایی باشه که کردی. بزرگترین ترست از اون رباخوریات باشه. بزرگترین ترست از این باشه که بچت شده 30 سال حسرت یه بوسیدن بابا رو به مرگ برده، الان هم دیگه فایده نداره. از این چیزات بترس، از این چیزات بترس که خلافای ضد دین کردی، نمیتونی هم دیگه جبرانش کنی، وقتش گذشته. از این کارات بترس. اینجوری باشه واسه حسن ظن به خدا میاد، چون میبینی توی یه جایی گیر کردی که اگر رام نشی شیر میدرتت، بخوای تکون بخوری میخورتت. اگر مثل یه سنگ جلوش وایسی، اون احساس میکنه هیچ کاری کاریت نداره. خدا شیر نیست، خدا محتشمه. یعنی وقتی ازش میترسی تو دلت هم جا میره. این خیلی فرق داره از این که از شیر میترسم. از شیر میترسم چون میدرتم. بعضی وقتا از هیبت و عظمت از همش سرا زیر بود، کسی امام چهارمو نمیتونست ببینه، از بس مقام و منزلت داشت همه یغزی مهابتن بودن، در این حال کشت و مردش بودن. اینو میگن محتشم. خدا احتشام داره، یعنی خدا یا فقط تو، از اون طرف هم سرتو بنداز پایین. خیلی کارهای بد کردیم هممون عدم. اگر اینجوری باشه که یه دفتری داشته باشی واسه کار خلافات، و از اون طرف هم بگی فقط خدا، خدا میگه فقط من، یعنی برو در خونه اهل بیت. اگر اینجور داشته باشی به من حسن ظن داری، بدون کارتو حل میکنم. به همین دلیل هستش که در روایات ما هست که اون کسی که خیلی خدا رو دوست داره، همش میگه خدا یا روز قیامت دنبال یه مجرمی، اونم من. آدم خوبی هم اصلا، اینقدر یه گناه کوچیکش رو عظیم میبینه، ولی تو عمرش یه گناه کرده باش، بر فرض محال، معصوم که نی، اما این یه گناهو به قدری بزرگ میبینه که میگه خدا روز قیامت پدرمو در میاره. این معلومه خدا رو خیلی دوست داری. بعد حضرت میفرماد اگر دیدی اینجوری، امید داشته باش خدا میبخشدت. لذا در حدیث داریم که اگر یه نفر تو کل عمرش یه گناه کرده، منتها میگه بذار روز قیامت بشه، همچین خدا رو مجابش کنم، همچین بگم چرا این کار کردم، میفهمم مخلد تو جهنمه. کسی که عصیان خدا رو بکنه بگه دلیل دارم، وا ویلا بیا نگاه کن آقا چرا این خلاف شرع میکنی؟ برای که نمیشه. چرا این کارو میکنی؟ نه برای که اینه، دلیل دارم. یعنی الان تمام گناهکارا برای هر گناهشون واسه خدا دلیل دارن، اینا مخلد تو جهنمه. لاتای قدیم خیلی خوب بود، همه کار میکردن، همه شونم میگفتن ما لاعبالی هستیم، خدایا میدونیم خرابه، هدایتمون کن. اینا بالاخره عاقبت به خیر میشن، یه جوری میشه مثل رسول ترک، اینا بالاخره تای کارشون حل میشه. اما اونی که بگه نه من دو تا گناه کردم و با استدلال میگم به خدا واسه چی، این در واقع داره مقام و منزلت خدا رو انقدر پایین میاره که داره میگه خدای مگه چی کار کردم، اینه که چوب این کارشو میخوره. یعنی وقتی میخواد بگه آقا این خلاف من، وقتی میخواد بگه این خلاف من چیزی نیست، چه موقع میگه این خلاف من چیزی نیست؟ موقعی که بگه تو چیزی نیستی. وگرنه اگر آدم یه توف بندازه به صورت اولاق این اصلا ناراحته، اما اگر توف بندازه به پرده کعبه چی؟ چرا؟ چون پرده کعبه محترمه. تویی که داری به خدا میگی چشم چرونه کردم، زن نمیتونستم بگیرم، شوهر نمیتونستم بکنم. خیال نکن این کاری که تو داری میکنی، این کاری که تو داری میکنی پرده کعبه رو با صورت اولاق عوض کردی، بالاتر از این حتی. پس آدم اگه گناه میکنه بگه این که چیزی نبود، خدا رو میاری پایین، خدا رو بیاری پایین، جاد جهنمه. اون کسی که یه دونه گناه میکنه میگه این روز قیامت خدا به این یه دونه میخواد پدرمو دراره، این معلومه خدا رو از بزرگی نیورده پایین. گناه خودش رو چون عصیان بزرگو کرده، گناهش گناهه، لذا خیلی از بزرگان میگن ما اصلا گناه صغیره نداریم. گناه صغیره یعنی چی؟ گناه صغیره یعنی گناه کوچیک. هر چی مخالفت دادن با خدا بکنه بزرگه، ولو یه دفعه صورتشو تیغ بزنه، ولو یه گناه کوچیک، میفهمه همش کبیر است. پس این حسن ظنی که سبب عاقبت به خیری میشه، بخواد آدم داشته باشدش، باید کار کنه رو خودش، باید یک جوری باشه که بدون همه کاره عالم وجود، تمام خالق ما سوالله خداست و تمام سبب فوز و رستگاری هم در وساطت و شفاعت اهل بیت قرار داده، و اگر نه هیچ کار نمیتونه بکنه، نه واسه من و تو، واسه انبیار هم همینو قرار داده. مگه حضرت آدم 2300 سال گریه نکرد؟ خب خدا توبهشو قبول نکرد، ملائکه واسطه شدن، خدایا این آدم آخه 200 سال 900 سال داره گریه میکنه، خلاف شرع هم که نکرده، مکروه هم که انجام نداده، یه ترک اولا کرده بود، ابهش که اومد بیرون ببخشش. گفت نمیشه اینجا، تا بعدن تعلیم دعا بهش که جبرئیل نازل شد، گفت آقای آدم اینجوری بگو الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها، دست و اوور تا اینجوری که خدا گفت بخشیدمش. خود حضرت آدم هم وقتی خواست کارش حل بشه توسل تمسک و توسل به ذوات مقدسه پنجتن کرد، چه برسه به ماها. یعقوب هم همین کارو کرد، یوسف هم همین کارو کرد. پس این حسن ظن به خدا که سبب فوز و رستگاری میشه، امید علل اطلاق به ذات مقدس ربوبی که جلوه بالفعل ملموسش میشه وجود مبارک مهدی فاطمه سلام الله علیها. و تمام خوفت هم مال این عصیانت باشه، این حالو داشته باش که در تو حفل عقول داریم، اگر میخوای اثرات یه حالت تو خودت ببینی حداقل 11 ماه باید اون شکلی باشی تا اون وقت بفهمی. 11، حالا عددش چی من نمیدونم، 11 ماه این شکلی باش، یعنی واقع مطلب کار کن رو خودت که امید علل اطلاقت به خدا باشه و همش خوفت این باشه الان بمیرم با این گناهایی که کردم خدایی میخوای چیکار کنی، یه حسن ظن به خدا پیدا میکنین، خدا به همون حسن ظن به روایات، به قطرات بارون گناه داشته باشی، به ریگ بیابون و برگ درختا، با شفاعت اهل بیت توی که میخواستی آدم بشی عمر بهت مهلت نداد، 1 میلیاردمشو درست کردی، بقیهش همش موند، اینا به شفاعت اهل بیت حل میشه. اما اگر یه دونه گناه کردی از زاویه و سیطره اهل بیت خواستی بیرون کارتو حل کنی، به همین یه دونه گناه مخلد تو جهنمی، به همین یه دونه گناه. لذا ما هیچ فائز و رستگار خارج از دایره شیعه نداریم، بپسندن یا نپسندن، فائز، رستگار، تائب، مغفور الا ولابد شیعیان علی ابن ابی طالب هم ولا غیر. بقیه زحمت میکشن، خدا توی دنیا به وفور بهشون میده، انقدر بخورین و بچرین که بترکین، انقدر خوب زندگی کنین و عمرای 100 ساله داشتن، زحمت کشیدین، کار کردین. اما اون طرف بیای حساب کتابت با من، حساب کتابت اینجوری نیستم. خب یه حدیث دیگه هم وقت داریم خدمتتون بخونیم، انشاءالله فردا شب هم شب آخرمونه، بحثمون هم از این بحثایی که 3 جلسه باشه که نیست. عزیزانی که دلشون میخواد پیگیری بکنن بیا همین قسمت کانال نورون علا نور شرکت آدرسشو داشته باشن، یا به حسینی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها وارد بشن، توی همین چیزایی که دارین صبح تا شب میبینین وارد بشین. تمام این سلسله مباحث در ضمن 40-50 جلسه گفته شده، در اونجاها میتونی استفادهشو بکنی. حدیث بعدی هم میخونیم و دیگه بیشتر از این التماس دعا. وسائل شیخ حر عاملی علیه رحمه هستش، جلد 15 صفحه 230. فی وصیت علی علیه السلام لمحمد ابن حنفیه. حضرت فرمودن محمد سوء ظن به خدا بهت غلبه پیدا نکنه ها، پدر در میاد. لا یغلبن علیک سوء ظن بالله عز و جل. خب اوج حسن ظن رو که ماها نداریم، که ما بالاخره هر جور باشه به خدای طعنه های میزنیم. اوه آدم غافل از بس این کار رو کرده نمیفهمه ها، خیال میکنه خودش خیلی آدم را افتاده ایه. انقدر صبح تا شب نگاه کنی چقدر آدم بدون که بفهمه داره به خدا بدبینه، بدون این که بفهمه انقدر بدو بدو بدو، اینم شد زندگی؟ یعنی خدا رو توی یه الایازال یه موضع ظالم بودن تصویر میکنه. و اون مرتیکه رو نگاه بکن، 3 هفته است اومده تو بازار، ببین 2 تا دهنه مغازه خریده، نمیفهمه دائما سوء ظن به خدا داره ها. اینا جلوه های سوء ظن به خداست. یعنی هر خبری بشه حسن ظن وجود مبارک زینب و کبرا سلام الله علیها رو ببینی چقدر از این ور و از اون ور برادر و نزدیک در رأس همشون وجود مبارک سید و شهدا رو از دست داد، باز 2 مرتبه با خدا که صحبت نه آتیش میزنه اینجوری به سپاه عمر سعد. مگه چیه؟ چی مگه چیه؟ همه هم خدا ما رأی تو الا جمیلا، درویش بازی در نمیاریم ما رأی تو الا جمیلا. خدایا میدونم حکمت داره، لذا وجود مبارک حضرت فرمودن امام حسین علیه السلام چیزی میخواست که به اون چیز رسیدن الا ولابد شهادت تو کربلا رو داشت. حدیث صحیحه، الا ولابد باید اینجور شهید میشد. و اینا حضرت بلد نبود سپاه بدر رو که خدا براش فرستاد بگه خدایا بفرست بیاد، گفت نمیخوام. بلد نبودش آب دراره تو خیمه ها که چند بارم در بلدم. چرا نمیکنه؟ نه ما قرارمون با خدا این که تشنه باید شهید شیم. اینها حسن ظن مراتب اعلا رو که اونا دارن. حضرت محمد ابن حنفیه میفرما محمد ابن حنفیه سوء ظن برات غلبه نکنه. این کعنه که سوء ظن هست، مواظب باش چیره نشه. یعنی اصلا موضوعش مفروغ عنه که همه ما داریم، چیکار کنیم دیگه؟ یعنی اونی که حسن ظن داشته باشه
اونیه که اگر چششو از حدقه درارن باز بگه خدا قربونت برم. کی اینجوریه؟ اونی که بعد یه ماه دویدن حقوقشو گرفته میاد میبینه کار از جیبش زدن، بگه خدایا فدات بشم. اصلا ما داریم اینجور آدم های این شکلی؟ حسن زن این هسته که آسمون و زمین به هم بتابه بگه ما رأیتو الا جمیلا، اون کار من نیست اصلا. پس سوء زن رو ما داریم. حضرت میفهمن محمد ابن حنفی قلبه بهت پیدا نکنه ها، چون اگر بهت قلبه پیدا کنه بین دو تا برادر سوء زن باشه بدون صلح بینتون نخواهد بود. چقدر قشنگ گفته، به خدا سوء زن داری بدون نمیتونی کنار بیای. یا وقتی آدم بد بینه به طرف مقابل مثل داره مثل گرگ و میش نگاه میکنه، این نمیتونه توقع داشته باشه که این گرگ نخورتش. گرگ نبین خدا رو علیعاذ بالله، خدا گرگ نیست. محمد ابن حنفیه این سوء زن برات غلبه نکنه، فانه لن يدع بينك وبين خليلك صلحا، اگر این کارو بکنی بین تو و خلیلت خدا بدون مصالحه نمیشه ها، روز قیامت پدرت در میاد. چقدر عالی، خدا میدونه یه آدم میخواد بیاد این حدیث دو خطی رو 100 جلسه باز کنه که این چیه. اینو میگن عرفان، که حضرت داره خدا رو جلوه دوست بشر میده، اونم بشری که سوء زن داره. محمد ابن حنفی خودتو بپا، این سوء زنه که نمیتونه کاملا بین بره، یه جور نشه که به سیطره پیدا کنه، صلحی بین تو و خدا نمیمونه ها، صلحی بین تو و خدا نمیمونه. لذا دیدین میگن آب از سر بگذره چه یک نی چه صد نی، از این مزخرفاتی که یه عمری تو گوش خلق الله کردن، چه یک نی چه صد نی. ما که کردیم این گناه را، حالا چه یکی چه صد تا، از این نفسات شیطانی و از این حرفا. میفرما مواظب باش، یه جایی بذار که بعدن با خدا میخوای حرف بزنی یه وجه، یه جای مصالحه باقی بمونه. خب حالا دیگه احادیث الا ماشاءالله است، فردا شب ان شاءالله یه حدیث دو حدیثی خدمتتون عرضه میکنیم و از همتون التماس دعا ده. خب ذکر مصیبتی هم خدمتتون داشته باشیم، ان شاءالله که ذخیره بشه برای شب اول قبرمون. و واقعا مطمئنیم که این مجالس، این خیمه ها یقینا دست آدمو میگیره بلا شبه. اینم حسن زن ها، اینم حسن زن ها. یه قطره اشک واسه سید و شهدا آتش جهنمو میخوابونه که علامه بحرالعلوم از امام زمان علیه السلام سوال کرد، حضرت براش توضیح دادن، بعد ایشون قانع شد گفت آره این چیه، این حسن زنه، این همه گناه کردم با یه قطره اشک مگه میشه؟ بعد حضرت هم بعد فهمدن بله میشه. و اینا همه میشه حسن زن. این حسن زن ها مبانیش توی روزه ها درست میشه، تو حسینیه ها و تکایه های و مجالس به سبک های سنتی مون درست میشه، تو اینجور جاها درست میشه، بیرو درواسی تو خیمه های منبر محور درست میشه. و منبر بدون روزه و بدون مداحی هم بدون بالا برو نیست. اینو حاج آقای مجتهدی فرمود، تفسیر قرآن بگی، نهایت معارف دین رو بگی، حقایق رو بگی، روزه نباشه تا یه جلسات این مجلس بالا برو نیست، ولو 60 جلد تفسیر قرآن باشه. پس قدر این روزه ها، سینه زدن ها، قدر اینا رو آدم باید بدونه. اینا بالون بالا بردن منبر هاست. خوب گوش بدین، منبری اگر نباشه این بالونه چی رو بالا ببره؟ منبر باشه این بالونه نباشه بالا نمیره. پس الزاماً باید معارف دین بر وجه قوی باشه و پس و یرفع اللهیش هم روزه است. لذا در انتهای هر درسی، در انتهای هر منبری باید آدم متوسل بشه به ذیل عنایات اهل بیت. و وقتی خود اهل بیت متوسل میشن به سید و شهدا علیه السلام، خودشون الا ماشاءالله روزه از زمان حضرت آدم روزه واسه حسین ابن علی خونده شده تا توی صحرای محشر اونجا هم روزه واسه حسین ابن علی. اصلا عالم وجود منفک از عشق بر حسین ابن علی اصلا خلق نشد از همون ابتدا. حدیثی رو خدمتتون عرضه میکنیم و از همتون التماس دعا داریم. این حدیث شریف که حضرت میفرماید در مشاهد مشرفه، اینو خدمتتون عرض میکنم، علاوه بر روزه درس آداب زیارت هم هست. نصف حرفا رو آدما وقتی میرن زیارت با هم میزنن، آ قربونت برم من، این همه خیابون وله، این همه پارک، اینجا دیگه مال این کار نیست، برو زیارتتو بکن، روزتو بخون، عاشوراتو بخون، قرآنتو بخون. آدم که بالای ذریح امام رضا علیه السلام نمیشینه بحث بکنه که آقا بنفشی ها به حق بودن یا سبزی ها. آقا اینجا جای این نیستش که پشت برو تو سینما بشین تا صبح از این حرفا بزن، همونجا باید این حرفا رو زن. حضرت میفرماید اذا زرتم ابا عبدالله علیه السلام فلزم و سمت الا من خیر. بابا وقتی میرین زیارت امام سوم و تمام قبور ائمه اطهار، اونجا سکوت رو ملزم باشین، اونجا جای حرف زدن نیستش مگر ضرورتی باشه، خیری باشه. لذا حضرت میفرماین در قبور سید الشهدا علیه السلام طیفی هم ملائکه فقط کارشون گریه است، ما نمیبینیم. اینا اون دسته از ملائکه بودن که روز عاشورا از خدا اجازه گرفتن خدایا ما بریم پایین کمک حسین ابن علی علیه السلام. خدا فرمود برین پایین، اومدن پایین، وقتی رسیدن پایین دیدن سر حسین ابن علی جداست، گفتن خدایا ما گفته بودیم واسه یاری. خدا فرمود خب حالا که نشد شما تا قیام قیامت اونجا بمونین روزه بخونین. نشد دیگه، بنا به حکمت الهی نشد، چون خود حسین ابن علی علیه السلام نمیخواستن. ملائکه نازل شد گفتن حسین جان اینجوری که تو داری شمشیر میکشی تمام سپاه عمر سعد و تارمار میکنی، خدا میفرماد چی کار میخوای بکنی؟ امام حسین فرمود بریم به خدا عرض کنیم. حسین میگه خدای تو چی میخوایی؟ پیغام جواب خدا اومد، خدا میفرماید حسین جا من خودتو میخوام، شمشیر و حسین ابن علی گذاشتم کنار، حالا که خودمو میخوام دیگه از اون به بعد تیرا شروع شد، نیزه ها شروع شد، از اون به بعد سنگا شروع شد. پس این ملائکه که اومدن پایین خدا بهشون وعده داده بود به استجابت دعای حسین ابن علی، خدا خلف وعده نکرد، منتها حسین ابن علی علیه السلام فرمود من یاری نمیخوام. در نتیجه خدا فرمود حالا که اینجور شد بمونید تا زمانی که ظهور آقا امام زمان علیه السلام، فقط شما اونجا زیارت و گریه کنید. بعد ملائکه‌ای هست، ملائکه شبانه روزی، اینها وقتی میان بالا و پایین میرن با این ملائکه روبوسی میکنن، دست میدن، سلام میکنن، یک دونه جواب سلام نمیگیرن و اینا دیگه ترجمه متن نمیکنن، اینا فقط میبینن ظهر شد، طلوع فجر شد، این ملائکه عزادار حسین ابن علی علیه السلام اون موقع جواب دادن. ملائکه شبانه روز از اینا سوال میکنن چرا جواب نمیدیدین؟ گفتن از بس ما گریه میکردیم اصلا نمیتونستیم پاسختونو بدیم. جواب سلام واجبه، ولی وقت آدم توان نداشته باشه، ما فقط دو نوبت تو روز میتونیم ساکت باشیم، دم اذان ظهر و یکم دم طلوع اذان صبح، اون موقع ما میتونیم. لذا حضرت میفهمه آی زفار سید و شهدا، آی زفار اهل بیت، وقتی میرین حرم با هم حرف نزنین، با هم گعده نکنین، شروع بکنین به زیارت کردناتون. این تیکر متن عربیشو خدمتتون بخونم. بعد حضرت چی فرمودن؟ حضرت فرمودن اما در حرم سید الشهدا ان فاطمه سلام الله علیها، حضرت زهرا سلام الله علیها، اذا نظرت الیهم، وقتی نگاه میکنه حضرت زهرا به زوار قبر حسین ابن علی علیه السلام، عرفه نزدیکه، محرم نزدیکه، اربعین، بالاخره ایام داره سر میرسه، حضرت زهرا وقتی نظرت الیهم یعنی زوار، با حضرت زهرا الف و نبیین، خیلی حرف ها، هزار پیغمبر با حضرت زهرا سلام الله علیها، الف و صدیقین، به هر کسی که صدیق نمیگن، به هر صحابه‌ای که صدیق نمیگن، هزار صدیق با فاطمه زهرا سلام الله علیها، الف و شهیدین، هزار شهید با فاطمه زهرا سلام الله علیها، و من الکروبین الف و الفین، از کروبین و از کسانی که در مقام قرب الهی هستن 1,000,000 نفر همه به روزخونی فاطمه زهرا سلام الله علیها، یا اینام گریه میکنن، یسعدونها علی البکا، همه دارن گریه حضرت زهرا سلام الله علیها رو پاسخ میدن، و انها لتشحق و شهقتن، حضرت زهرا سلام الله علیها چنان فریاد میزنه واسه حسینش، فلا تبقى فی السماوات ملک الا بکا، در آسمان و زمین یک ملک نمیمونه الا این که به گریه حضرت زهرا سلام الله علیها گریه میکنه، رحمتا لصوتها، یعنی اصلا گریه حضرت زهرا سلام الله علیها دل ماسو الله رو به گریه میاره، و ما تسکنو، اینا ساکت نمیشن، اینهایی که داشتن تقدیس خدا میکردن، صبح تسبیح خدا میکردن، همه مشغول گریه شدن، خوب گوش بدین، یعنی گریه زهرای مرضیه ملائکه قرب الهی رو از تسبیح خدا مشغول گریه حضرت زهرا، این مقام فاطمه زهرا سلام الله علیها، به اینجا که میرسه حتی یعتی هن نبی، وجود مبارک رسول الله میان میگن فاطمه جان یا بنیه، این گریه های تو ملائکه رو از تقدیس و تسبیح خدا باز داشته، گریت رو بس کن، یا بنیه قد ابکیت اهل السماوات، تمام اهل سماوات رو تو به گریه آوردی، و شغل و شغلهم عن تقدیس، اینا مشغول تقدیس خدا بودن، مشغول تحمید خدا بودن، کفی حتی یقدسو، فاطمه جان گریتو بس کن، بذار اینا به سر سجاده های تقدیس خدا برن، ببین زوار سید و شهدا گریه هاشون تو حرم، زیارت هاشون بدرقش گریه حضرت زهرا سلام الله علیها، با این اوضاع احوال، فاطمه جان فداتون بشه، مادر جان، مادر همه امتی، مادر ما هستین، از جهت نژادی مادر تمام شیعیان هم هستین، به سببی که اینا شیعیانتونن، فاطمه جان واسه حسین ابن علیتون بیشترین گریهاتون مال کدوم قسمت بود؟ بر بدن حسینتون اسب دواندن گریه کردین، سر از بدن جدا کردن گریه کردین، در گودال قتلگاه شمر سر رو از قفا جدا کرد، اونم با 12 ضربه، انگار که شب عاشوراش تیرها و دشنه‌ها تیز نشده بود، ای شمر ملعون اگر تیز بود چرا به 1 ضربه جدا نکردی؟ برای اینکه میخواستم حسین ابن علی رو با حوصله و کیف بکشم، حسین ابن علی رو میخواستم صبرن بکشم، فاطمه جان برای این قسمت بیشتر گریه کردیم، بسوزه. عصر عاشورا اومد، وقتی عصر عاشورا شد وجود مبارک اولیا مخدره فاطمه زهرا سلام الله علیها اومدن به صحرای عاشورا، حسین جان سر از بدن که جدا کردن، حسین جان تشنه که کشتن، اسب بر بدن دواندن، اما حسین جان من یه سوال دارم، این انگشت تو کی قطع کرده؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها از بین این همه مصائب برای اون انگشتی که ساربان صبر نکرد انگشت رو بیرون بکشه، به قدری عجله داشت که انگشت رو با انگشت، الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب.